های داخلی مواجه است و این تهدیدها بسیار بزرگتر از تروریسم است. جالب است بدانید اسپوتنیک هم در گزارش اعلام کرد جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا نسبت به رشد افراط‌گرایی در داخل این کشور به شدت هشدار داده است.
امروزه تفرقه و افراط‌گرایی داخلی در امریکا بزرگترین تهدیدات موجود علیه این کشور است.
اظهارات بوش در حالی مطرح می شود که جامعه امریکا طی سالهای اخیر و به ویژه با روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور در سال 2016 دچار دو قطبی شدیدی شد. دو قطبی موجود در امریکا و باور به تئوری های توطئه همزمان با برگزاری انتخابات سال 2020 و ادعای تقلب گسترده صورت گرفته در این انتخابات از جانب ترامپ رنگ و بوی خشونت به خود گرفت، به طوری که بسیار از شهروندان امریکایی در آن زمان به کنگره این کشور یورش بردند. دونالد ترامپ:
من هم میخواهم انتخابات برد یا باخت باشد، اما وقتی که من میبینم هزاران برگه رای بدون آنکه درخواستش بدهند، میلیون ها برگه رای وجود دارد که هزاران برگه از آنها در زباله دان ها ریخته میشود، وقتی که شما میبینید که نام ترامپ روی این برگه ها نوشته شده است و مربوط به ارتش آمریکاست در زباله دان ها ریخته شده اند.
به گفته که مقامات مبارزه با تروریسم امریکا، پلیسی FBI در حال حاضر 2700 ساعت تحقیق در این جریان در خصوص افراط‌گرایی داخلی امریکا ارائه شده است که بیش از دو برابر تعداد معمول است. این آمار بر پیگیری تسریع شده دولت بایدن برای آنچه که افراط‌گرایی خشن داخلی می‌نامد تأکید می‌کند. در حالی است که نه فقط این افراد، بلکه بر اساس اخبار منتشر شده از رسانه‌های داخلی امریکا، بسیاری از مقامات و کارشناسان در ایالات متحده بر این باورند که این فرایند آرام آرام به تضعیف و یا افول امریکا دامن خواهد زد و این یعنی نوعی اتوکانیبالیسم یا خودخواری. فاطمه ربانی، رادیو گفتگو.
خب، با موضوع بررسی افزایش افراط‌گرایی سیاسی در آمریکا در خدمتتون هستیم. در پارت اول، قسمت اول صحبتام با جناب دکتر توحید اسدی در رابطه با ریشه‌ها و زمینه‌های به وجود آمدن افراط‌گرایی سیاسی صحبت کردیم. یکی از مهمترین عوامل تشدید این افراط‌گرایی در سال‌های اخیر خود شخص دونالد ترامپ بوده. ما شاهدیم که در مقطع فعلی که کنگره 118 هم روی کار اومدن و اکثریت مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواهان قرار گرفت، خب کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری خواهان بود که به عنوان رئیس مجلس قرار بود انتخاب بشه. یک اقلیتی از نمایندگان جمهوری خواه که حدوداً 19 نفر بودن و بسیار به شدت به ترامپ نزدیک بودن، اینها مانع تراشی کردند در راه ریاست کوین مک‌کارتی، به گونه ای که حدوداً 4 روز رئیس مجلس مشخص نبود، نماینده ها هنوز سوگند نخورده بودند و در بالاخره در 15مین دور رای گیری کوین مک‌کارتی با امتیازات گسترده ای که به این طیف داد تونست رای ممتنع بگیره، تازه رای مثبت هم بهش ندادن و بالاخره کوین مک‌کارتی رأی آورد و رئیس مجلس نمایندگان شد. حتی خود کوین مک‌کارتی بعد از اینکه رأی آورد گفت که از ترامپ بسیار تشکر کرد و گفت من مثلا ریاست مجلس رو مثلا مدیون حمایت‌های ترامپ هستم. این نشون میده که جایگاه ترامپ در حزب خب جایگاه مهمیه. البته تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره تحلیلا نشون میداد که جایگاه ترامپ خیلی بالاتر باشه، ولی بعد از اینکه عملکرد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات خوب نبود، نتونستن سنا رو بگیرن و در مجلس نمایندگان هم یک با 4 کرسی بیشتر فقط اکثریت رو دارن، انتقادا به ترامپ خیلی زیاد شد و شاهد بودیم که در برای اولین بار در طول این 2 اخیر که در چندین نظرسنجی راند سنتیز فرماندار فعلی فلوریدا در نظرسنجی‌ها برای سال 2024 انتخابات ریاست جمهوری مقدماتی جمهوری خواهان از ترامپ جلو افتاد. یه قسمتی از جناح اصلی حزب جمهوری خواه رو هم ما داریم که اونها منتقد ترامپ هستن، مثل سناتور میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواهان سنا، یا حتی میت رامنی رو شاهدیم که کاندیدای جمهوری خواهان در 2012 بود که حتی گفتم ما در دوره آینده به ترامپ رأی نخواهیم داد. یک جنگ داخلی رو هم در حزب جمهوری خواه شاهد هستیم در روی این مسئله و جایگاه ترامپ. حالا به نظر شما جناب دکتر، جایگاه و موقعیت ترامپ در این جریان به چه صورت هست؟
خب من معتقدم که شاید بشه ترامپ رو در شکل یک پدیده و استثناء تلقی کنیم، اما در محتوا و در ماهیت نمیشه گفت که ترامپ در واقع یک پدیده استثنایی هست. من در قسمت قبلی هم به این موضوع اشاره کردم. در واقع یکی از دلایل اصلی که ترامپ برجسته شد در سیاست آمریکا و باعث شد که جایگاهش در این در واقع ساحت سیاسی ایالات متحده پررنگ‌تر بشه این بود که باعث شد سیاست‌هایی که در ایالات متحده اجرا میشن با صراحت بیشتری بیان بشن. مثالی که الان به ذهنم میرسه در واقع اون جمله معروفی هست که در رابطه با عربستان گفته بود که اینها گاو شیرده ما هستن، خیلی با انتقاد مواجه شد و بعدها که اون انتقادهای شدیدتر و جدیتر فروکش کرد، خیلی ها این صحبت رو کردن که خب این در ظاهر شاید یه صراحت ناراحت کننده باشه توش، ولی واقعیت هم همین بوده. یعنی اون چیزی که ما اجرا می کردیم و اون سیاستی که پیاده می شد در قبال غرب آسیا، داخلش عربستان چیزی غیر از یک گاو شیرده نبوده.
یعنی چون ترامپ سیاست مدار نبوده خیلی با صراحت می گفته.
بله بله، این که شاید عقبه سیاسی نداشته و بیشتر از یک عقبه تجاری و اقتصادی وارد سیاست شده، شاید این باعث شده که اون چیره دستی لازم برای در واقع استفاده از ادبیات سیاسی متناسب رو نداشته باشه و خب اینا چون راهبرد کلان رو میدونن مجبورن که اجراش کنن. یعنی یه بخشی از سیاست گذاری ها در آمریکا هیچ وقت با تغییر رئیس جمهور و کنگره و رفت و آمدهای سیاسی تغییر نمیکنه. اینا چیزهاییست که برای 20 سال 30 سال آینده طراحی شده، اسنادش هم هست، QDR، QWDR یا گزارش‌هایی که با عنوان ترند انالیسیس در آمریکا منتشر میشه برای 2030، 2035، برای همه اینها در اسناد آمریکا برنامه‌ریزی شده و این توری توته یا یک موضوعی که از خودم بگم نیست. شما نسخه عمومی خیلی از این گزارش‌ها رو میتونید خیلی راحت حتی از با یه سرچ راحت اینترنت بهش دسترسی پیدا بکنید. نکته دوم این هست که ترامپ جایگاهش از این منظر برجسته و قابل توجه هست که در واقع جریان‌های افراطی رو رسماً وارد سیاست کرد. یعنی یه جاهایی جریان‌های افراطی از طریق لابی‌ها یا از طریق روش‌های ثانویه ورود به سیاست داشتن، به ویژه در اون بحث حمله به کنگره که اشاره فرمودین، ما به طور رسمی ورود جریان‌های افراطی رو در ایالات متحده دیدیم که ترامپ درش یک نقش حیاتی و جدی داشت.
حتی اگه یادتون باشه تو اون مقطع یک پیام توی مناظره با بایدن بود، یک پیام واضح به گروه پراد بویز هم حتی
بله،
داد که منتظر باشید.
بله، در همین زمینه بود که خیلی از حساب‌های کاربری که مربوط به ترامپ یا حتی به متعلق به خود ترامپ بودن در شبکه‌های اجتماعی مختلف بسته شد و خود سیستم آمریکا در بالاترین سطوح هم این ادبیات رو قطعاً بر نمی‌تابید. نکته سومی که به نظرم میرسه در رابطه با جایگاه ترامپ شاید جالب توجه باشه این هست که باز یکی از موضوعات مغفول حداقل در ادبیات صریح‌تر در فضای سیاسی آمریکا بحث نجات پرستی بود. خب همیشه این یک خط قرمزی بوده که در مورد سیاه‌پوستا، در مورد هیسپانیکا، حتی اگر سیاست‌های ناعادلانه اجرا می‌شده در ادبیات سیاسی معمولاً این رو رعایت می‌کردن. یعنی همیشه تلاش بر این بوده که این رو تبیین کنن که برابری، عدالت، نگاه مساوی در قبال همه اقشار وجود داره و برتری چیزی که خودشون بهش وایت آنگلو ساکسون میگن سعی کردن که همیشه جایی در لابلای خطوط پنهان باشه و در ادبیات سیاسی لااقل کمتر بهش اشاره بشه. ترامپ جایگاهش در فضای سیاسی شاید یکی از دلایل برجسته بودنش این بود که این رو علناً بیان کرد، در واقع مشخص شد که سیاست‌گذاری آمریکا خیلی بر مبنای این برابری نیست. و نهایتاً یکی دیگه از تأثیرات جالبی که در این زمینه میتونم بهش اشاره بکنم، ترامپ رو بیش از یک فرد به نظرم میشه یک جریان تلقی کرد، یعنی نماینده از یک جریان هست و در واقع قرینه معید این ادعا هم این هست که شما اظهار نظرهای مشابه رو، درسته که جمهوری خواه یه پارانتز باز کنم، درسته که خیلی از جمهوری خواه این موضوع رو گفتن که خب ما دیگه ترامپ رو قبول نداریم، ترامپ نماینده خوبی برای حزب جمهوری خواه نیست، با معیارهایی که ما داشتیم فاصله داره، ولی ترامپ اثر خودش رو حتی فراتر از حزب جمهوری خواه گذاشت و ما اظهار نظرهای افراطی رو فتح بابی بود که ترامپ انجام داد و الان حتی در دوره بایدن که دموکرات هست ما شاهدش هستیم که اظهار نظرهایی که ما رو لااقل یاد ترامپ میندازه از زبان بایدن که در جناح و جبهه مقابل ترامپ ایستاده میشنویم. در مجموع به نظرم میرسه که اصلی ترین موضوعی که جایگاه ترامپ رو برجسته میکنه این هست که فضای سیاسی آمریکا رو که دو قطبی بود دو قطبی تر کرد و باعث شد که چه در چپ و چه در راست ما جریان‌های افراطی رو پررنگ‌تر ببینیم.
درسته. جان بولتون یک کتابی داره به نام اتاقی که در آن اتفاق افتاد، خیلی به خوبی داره روند دولت ترامپ رو داره توضیح میده. یه نکته‌ای هم که هست اینه که ما میدونیم که سیاستمداران همیشه وابسته به مشاورانشون هستن. در فهم پدیده ترامپ اگر بخوایم به مرور بکنیم، نکته که خیلی اهمیت داره یک شخصی به نام استیو بنن
بله.
که تا فهم کنم سال اول ریاست جمهوری ترامپ بود، استراتژیست ارشدش بله. بود، نقش بسیار مهمی داشت در پیروزی ترامپ، مشاور ارشد کمپین انتخاباتیش بود، حتی تو بحث تسخیر کنگره آمریکا نقش، حتی در حدود دو هفته پیش حمله یه طرفدار بولسونارو به کاخ ریاست جمهوری برزیل حتی بنن نقش بله. داشت. این نکته که وجود داره اینه که حالا بولتون داره تو کتابش اینو میگه، میگه که خود ترامپ فکر نمیکرد که در 2016 برنده انتخابات بشه، یعنی واقعا تا روز شب انتخابات که نتایج گفته شد کمپین شوکه شد. تنها کاری که ترامپ کرده بود این بود که فساد گسترده هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات رو خیلی برجسته کرده بود و تونسته بود حتی یک طیفایی از افراد مستقل و حتی دموکرات ها رو هم بتونه که کلینتون رو قبول نداشتن مجاب بکنه که به خودش رأی بدن. این خیلی نکته مهمی بود که تونست این کار رو انجام بده. بعد ما توی حالا مسئله همینه که اون پوپولیسمه که وجود داشت، ترامپ با تیزبینی اومد سوار این جریان و این موج شد و بعدن در حالی که خود ترامپ اصلا هیچ اعتقادی به مسائل نداشت، خب به عنوان یک میلیاردر خودش مسبب این طبقه مسبب بسیار از مشکلات اجتماعی و اقتصادی آمریکا هستند و قطعا ترامپ هیچ وقت دلسوزی برای فقرهای آمریکایی نداشته، ولی تونست از اون طبقه ناراضی استفاده کنه و سوار بر اون موج بشه. حالا بعدن دیدیم که فضا به چه صورت رفت و مستقلین مسئله رو متوجه شدن و در انتخابات 2020 خب به ترامپ رأی ندادن و به یک نفر بایدن که بیشتر به جناح سنتریست بود و به جناح مرکز نزدیک بود رأی دادن. حالا به نظرتون این حتی ما در مقطع 2016 من یادمه سناتور لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، قبل از اینکه ترامپ تو مقدماتی جمهوری خواه برنده بشه گفته بود که اگر ما ترامپ رو انتخاب بکنیم حزب رو نابود خواهیم کرد و این حقمونه. و بعدا خیلی جالبه که گراهام از طرفداران اصلی ترامپ شد، حتی الان تو خبرام داشتیم که به عنوان مشاور تو کمپین ترامپ برای 2024 بهش کمک خواهد کرد. به نظرتون این دو قطبی که و جنگ داخلی که در حزب جمهوری خواه اتفاق افتاده به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد و افرادی مثل دسانتیس که اونها هم به این جناح راستگرا خودشون رو نزدیک میکنن و کاملا با آدم پوپولیستی هست، آیا اینها میتونن حزبو بگیرن یا اینکه ترامپ دوباره میتونه کاندیداتوری جمهوری خواهان رو برای 2024 به دست بیاره؟
خب با بخش آخر سوالتون شروع میکنم. سوال خیلی مفصل و مبسوطی بود. اساسا یکی از موضوعاتی که الان خیلی جالبه این هست که آیا ترامپ امکان حتی کاندیداتوری در انتخابات رو خواهد داشت یا خیر. این رو مختصر بهش اشاره میکنم. خب دموکرات ها میدونید تحرکاتشون در ماهای گذشته در چندین پرونده مختلف از جمله پرونده حمله به کنگره، پرونده کشف اسناد محرمانه در منزل شخصی ترامپ و چند پرونده دیگه به طور جدی ورود پیدا کردن و قصد دارن که ترامپ رو به دادگاه بکشونن. دادستان هم همین خط رو دنبال میکنه. گزارشی که اون کمیته
تحقیقات مجلس هم اندام
بله اون کمیته هم منتشر کرد در واقع همین بود، هرچند اون گزارش در واقع ماهیت و ارزش حقوقی آنچنانی نداره اما
مشاوره‌ایه به بعضی دادگستری.
بله قطعا در مسیر دادگستری و اقداماتش علیه ترامپ تاثیرگذار خواهد بود. شاید یکی از در واقع اقداماتی است که دموکرات‌ها شروع کردن از همین الان برای اینکه حتی اگر نتونن جلوی کاندیداتوری ترامپ رو بگیرن مانع تراشی بکنن و ذهن رئیس جمهوری قبلی آمریکا رو مشغول بکنن تا در واقع در مسیرش برای کاندیداتوری مانع تراشی بکنن. اما جمهوری خواهان هم به رغم اینکه بعضیشون نقدهایی به ترامپ دارن و بعضیشون در مقطعی ازش فاصله گرفتن، اگر اجماع و اطمینانی حاصل بشه بینشون که ترامپ بخت اول پیروزی در انتخابات هست، از این که حمایت بکنن ازش، کما اینکه در مثالی که اشاره فرمودین در مثالهای دیگری که در مجال این برنامه شاید نگنجه به وضوح ما این رو دیدیم، مبنای سیاست گذاری در آمریکا منفعت طلبی و منفعت محور بودن هست. یعنی اینکه ما بگیم آمریکا با کسی دوسته یا داخل آمریکا کسی با کسی دوسته، این تعاریف متعارف که شاید تو ادبیات داخل کشورم خیلی زیاد استفاده بشه توی ادبیات سیاسی خیلی معنادار نیست. مبنا معمولا منافع و
سرمایه‌داری بله، و بله، وحشی بله. دیگه درست.
این حالا چون قصد ورود اخلاقی به قضیه رو ندارم، اون وحشی یا غیر وحشیش رو خیلی نمیتونم بگم، ولی بالاخره این سرمایه داری هست، چه بخوایم چه نخوایم روابط بین الملل مبناش همین هست، کشورها بر مبنای منافعشون روابط داخلیشون و خارجیشون رو شکل میدن. اما از بحثی که فرمودین دور نشم. طبقه ناراضی و طبقه‌ای که ظرفیت افرادگرایی رو دارن نقش مهم می دارن در سیاست آمریکا. درسته که ترامپ در انتخابات قبلی باخت و نتونست بایدن رو شکست بده، اما یه واقعیت رو نباید ساده از کنارش بگذاریم و اون این که ترامپ رأی داشت. یعنی پیروزی ترامپ در انتخابات شکست ترامپ در انتخابات قبلی در حالتی اتفاق افتاد که ما چندین روز منتظر رأی نتیجه رأی گیری در چندین ایالت، اون دو سه تا ایالتی که
جورجیا و نوادا،
بله در این دو سه ایالت ما منتظر رأی بودیم و خب این نشون میده که انتخابات لب به لب بود و در واقع با اختلاف اندکی میشه ادعا کرد که بایدن در انتخابات پیروز شد. خب این نشون میده که در واقع این نگاه و این رویکرد افراطی امروز در ایالات متحده پشتوانه مردمی هم داره. یعنی افرادی هستن که دنبال اینن که این رویکرد بیاد پای کار، رئیس جمهوری با همچین گرایش های بیاد پای کار و خب این رو نمیشه انکار کرد. این رو میشه با این استدلال، این گزاره تقریبا درست رو مطرح کرد که افرادگرایی الان یک ابزار مهم در جلب آرای در جذب آرای اون قشر خاکستری هست. یعنی اون افرادی که شاید تمایل سیاسی آنچنانی در آمریکا ندارن. میدونید توی دهه‌های گذشته حتی یک مثال جالبی بود که به جوان‌ترهایی که خیلی بالاخره بحث سیاسی برشون مهم نبود، اصطلاح whatever generation یا نسل خودمونیش هرچی شد شد میگفتن. الان دیگه این شکلی نیست. یعنی الان آدم‌ها که بالاخره اون افرادی که کمتر علاقمندی سیاسی داشتن، کمتر مشارکت میکردن، الان حساس‌تر شدن و برخیشون لااقل با توجه به شرایطی که هست، نابرابری هایی که هست، بالاخره ما اینجا میگیم 99% ثروت آمریکا در اختیار یک قشر خیلی خیلی محدودی از آمریکایی هست، ما این رو میگیم، خب خدا آمریکایی هم اینو میدونن دیگه، بالاخره ناراحت میشن حتما از این موضوع، و این ناراحتی باعث میشه که هر ادبیاتی که در ضدیت با ساختار مطرح میشه ولو با یک رنگ و بوی افراطی پایگاه رأی پیدا میکنه. این شاید یکی از اصلی ترین تأثیرهایی است که در آینده سیاسی آمریکا افراطی‌گرایی میتونه داشته باشه. و نکته شاید آخری که باید بهش اشاره بکنم این هست که افراطی‌گرایی ساحت قدیمی از سیاست آمریکا رو رونمایی کرد، و اون موضوعی که اشاره کردم، یعنی بحث منفعت طلبی که در ماهیت ایالات متحده وجود داره، الان دیگه چه در داخل و چه در خارج آشکار شده. و در واقع بعضی از گروه‌هایی که مدافع این سیستم هستند با هر تلاشی سعی دارن با چنگ و دندون این سیستم رو نگه دارن، چون منافع عظیمی درش نهفته است. پایگاه‌های تمرکز ثروت هیچ علاقه‌ای ندارن که ساختگشایی در این نظام حاکم اتفاق بیفته. این یک روی سکه است. روی دیگر سکه این هست که بالاخره پوپولیسم هم جایگاه خودش رو در آمریکا به خوبی پیدا کرد، یعنی سیاستمداران به خوبی متوجه شدن که اگر از ادبیات عامه‌پسند استفاده بکنن، اگر مردم رو تهییج بکنن به اینکه کسی قرار هست که بیاد این ساختار رو تغییر بده، امکان پیروزی بیشتری خواهند داشت. ترامپ رو ما بیشتر امروز راجع بهش صحبت کردیم، اما یادمون نره اوباما هم اصلی ترین شعار انتخاباتیش چنج بود، یعنی تغییر. بله، با این ادعا که قرار هست که من تغییر بدم، خب این تغییر برای ما علامت سوال دیگه، خب چی رو میخواد تغییر بده؟ در یک ساختاری وارد میشه که اقتصاد حرف اول رو میزنه، منافع مالی حرف اول رو میزنه. یک کتابی رو من دلم نمیاد اینجا معرفی نکنم، انقدر این کتاب خوبه، کتابی هست تحت عنوان Irony of Democracy، فکر میکنم در ایران متاسفانه ترجمه نشده. کتاب Irony of Democracy به خوبی زیر ذره‌بین میبره نقش پول رو در شکلگیری ساختار سیاسی ایالات متحده، و اونجا خیلی جالبه، بحث هم اصلا بحثای ایدئولوژیک و کیفی و در واقع توصیفی نیست، خیلی مبانی آماری جالبی اونجا هست. به شما میگه مثلا اگر شما بخواید در کنگره آمریکا فلان صندلی رو به دست بیارین اینقدر هزینه داره. خب اینا رو چون به زبان انگلیسی نوشته شده احتمالاً آمریکایی‌ها زودتر از ما خوندن و متوجه شدن بالاخره اصل قضیه این هست، و خب این باعث میشه که هر شعاری که در ضدیت با این سیستم، در ضدیت با این به قول شما نظام سرمایه‌داری وحشی مطرح میشه، پایگاه رأی داره، و مردم از این منفعت طلبی، از این ثروت محور بودن سیاست گذاری خیلی رضایت ندارن. فکر میکنم که این شاید خلاصه ای از اصلی ترین تأثیراتی باشه که در آینده سیاسی آمریکا افراطی‌گرایی میتونه داشته باشه.
ممنون از شما. در پایان به مدت 30 ثانیه اگر جمع‌بندی دارید در خدمتتون است.
من خیلی کوتاه یه نکته رو میخوام که اشاره بکنم، چون موضوع برنامه شما بحث افول آمریکا هست. ما وقتی راجع به افول آمریکا صحبت میکنیم، من نمیخوام قضاوت کنم، ولی یک نکته تاریخی رو بد نیست یادآوری کنیم. در قرنهای گذشته شاید اگر روزی کسی از سقوط یونان صحبت میکرد، یا بیایم جلوتر کسی از اینکه شوروی دیگه ابرقدرت در یک نظام دو قطبی نیست صحبت میکرد، یا کسی اگر از افول بریتانیا صحبت میکرد، معمولا در اون مقطع و در اون بازه زمانی مردم خیلی جدی نمیگرفتن. حالا هم اگه کسی راجع به افول آمریکا صحبت میکنه، ممکن همین نگاه وجود داشته بش. عرض بنده این هست، در یک جمله خلاصه بکنم، نگاه ما به آمریکا باید نگاه مبتنی بر واقعیت باشه. آمریکا در برخی از شاخص‌ها ممکنه سرآمد باشه، ولی خب شاخص‌های دیگه‌ای هست که در واقع وضعیت فعلی آمریکا رو خیلی جالب نشون نمیده. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما. امشب در رابطه با موضوع بسیار مهمی صحبت کردیم، یک طبقه بسیار مهم و خطرناک راستگرایان افراطی در آمریکا. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صدای توست که بر میزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که با شما همراه هستیم و برنامه ها رو در بخش دوم این بخش تقدیم حضور شما میکنیم. انشاءالله که تا به این لحظه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. Thank you.